settlement.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما از خواب غفلت بیدار شو و داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که بعد از ترک برای پاک موندن باید باورهای دینی و اعتقادی خود رو تقویت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی هستیم، مشاور و روانشناس اجتماعی. دوستانی که تمایل دارن به صورت برخط با ما همراه باشن میتونن از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم با بخش اول روایتمون همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
زندگی بازیت میده، چطور بازی کردنش رو تو بچین. این تنها سهمیه که داری، ولی اگه خوب بازیش کنی اون وقتی که زندگی بهت یه شانس میده میگه حالا تو بچین.
من یادم میاد که 17 سالم بود، افتادم تو مواد مخدر به واسطه یه دوست مصرف کننده که داشتم. یعنی من اصلا اطلاعات درستی از اعتیاد نداشتم. یعنی من فکر میکردم که مثلا هر موقع بخوام مثلا میتونم اینو بذارم کنار، ولی اصلا این اتفاق برای من نیفتاد. یعنی به محض اینکه من مواد شروع کردم دیگه هیچ وقت نتونستم اونو بذارم کنار. پدر من مصرف کننده بود.
آها، یعنی پس شما والدین مصرف کننده هم داشتی. خب پدرتون هم مصرف کننده بود، پس این که میگین آگاهی نداشتن،
آخه از جانب خانواده اطلاعاتی به من داده نمیشد.
خب مگه یعنی مصرف پدرتون رو نمیدیدین؟
چرا میدیدم، منتها پدر من یه طوری مثلا مصرف میکرد، من فکر میکردم که واقعا هیچ مشکلی نداره. بعدن فهمیدم که بزرگترین مشکلش مواد مخدر بود.
مادر شما هیچ مشکلی با مصرف مواد پدر نداشت؟
چرا، شدیدن جنگ، یعنی شدیدن با هم دیگه درگیر بودن.
و تو هر روزت را، هر لحظه روزگارت را در خوابی به سر میبری که از یاد میبری تمام مهربانی هایی را که در تو متولد شدند. تو در روزهای خزان زده تاری شب را یافته ای و بس. بیدار شو که خالق جهان تو را می خواند.
و اعتیاد قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق می افتد.
گل یا پوچ، برنامه‌ای به روایت کسانی که حرف‌های زیادی از عادت تلخ خود برای گفتن دارد.
شما هم می‌توانید روایتگر قصه خود باشید.
زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد.
گل یا پوچ،
هر پنج شنبه از رادیو سلامت.
متشکرم از اینکه با شبکه رادیو سلامت برنامه گل یا پوچ همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما از خواب غفلت بیدار شو و می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که بعد از ترک برای پاک موندن باید باورهای دینی و اعتقادی رو در خودمون تقویت کنیم. آقای دکتر شریفی یزدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر، امروز بخوایم در مورد موضوعات مختلفی صحبت کنیم که اگر موافق باشید از اینجا آغاز بشه، که در بخش اول روایتمون فردی که مصاحبه باش میشه داره از اینجا صحبت میکنه که من نسبت به عوارض مصرف مواد آگاهی نداشتم. پدر مصرف کننده ای داره، دعواهای بین پدر و مادر رو میبینه، اما اینها یه جورایی شاید در ذهن سن پایین خودش خیلی به اعتیاد ربط داده نمیشه، یا اینکه نه به سمت این میره که میشه تجربه دیگری داشت، گونه دیگری و این مسائل نباشه.
از میشه خدمتون که واقعیتش اینه که فرزندان افراد معتاد خیلی خوب میشناسن مسئله اعتیاد رو، پیامدهای منفیش رو، به دلیل اینکه با پوست و گوشت و استخونشون دارن این رو لمس میکنن، کاملا بهش آگاهی دارن. من به نظرم میاد این شنونده عزیز بیشتر در موضع انکاره، یعنی اینکه با این ذهنیت هست که اعتیاد مشکل عمیقی نیست و میشه حلش کرد. شما میدونید که دو تا ویژگی بارز تقریبا میشه گفت در همه افرادی که گریبانگیر اعتیاد شدن وجود داره. یکی این مقوله خواستن توانستن است، یعنی هر وقت باشون صحبت کنی معمولا این جمله رو دارن که ما هر وقت بخوایم میتونیم بذاریم کنار. و دومم دروغگویی، که این دوتا جزء ویژگی های بارز متاسفانه افراد معتاده. حالا گاهی در موضع انکار قرار میگیرن و نمیخوان بپذیرن، با اینکه مغز عقلانی اونها کاملا آگاه به مسئله، مغز هیجانی در موضع انکار قرار میگیره برای کاهش سختی هایی که ممکنه به اونها وارد بشه به لحاظ فکری و انگیزه برای تداوم اعتیاد. یعنی میخوام عرض بکنم که معمولا افرادی که والدین معتاد دارن چندین برابر یک فرد معمولی امکان ابتلاشون به اعتیاد بالا میره.
بله.
دوم که اگر انکاری در اونها هست یا ادعای اینو دارن که ما نمیدانستیم، بیشتر به خاطر توجیه کارشونه، وگرنه یقینا این افراد به دلیل تجربه زیسته دوران کودکی، نوجوانی و جوانی بهتر از هر کسی مصائب، سختی‌ها، مشکلات و دشواری‌های اعتیاد رو چه به صورت فردی و چه به صورت خانوادگی لمس میکنن، حس میکنن و با خودشون یدک میکشن.
آقای دکتر، خب بحث اعتیاد یک بحث بلای خانمان سوزه، یعنی مشکلات، تبعات و عوارض اون در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی کاملا محسوس و وجود داره. اشاره میکنید که اون خانواده هایی که فرد معتاد توشون هست، بچه ها کاملا درک میکنن این مشکلات رو. چطور میشه این فضا رو میبینن و باز هم شروع میکنن؟
ارزم خدمتون که خب این برمیگرده به مکانیزمای مغزی، فکری و نگرشی انسان.
بله.
یعنی اگر قرار بر این بود که ما هر چیز بدی رو ببینیم و دیگه به سراغش نریم، که دنیا خیلی زود گلستان میشد. واقعیت امر داستان چیز دیگری است. شما وقتی که صحبت از آموزش میکنید 4 سطح رو در نظر میگیرید. یکی انتقال دانشه که سطحی ترین حد آموزش محسوب میشه، اما آموزشی که دانش رو منتقل میکنه و خود دانش تبدیل به تغییر نگرش میشه، ممکنه تغییر نگرش در فرد صورت بگیره، اما خود تغییر نگرش نیاز به این داره که شما رفتار فردیتون هم تغییر پیدا بکنه و به تبع او رفتار جمعی. یه مثال سادش این است که
بله.
یک پزشک متخصص قلب، جراح حاذق قلب، وقتی که مریض بهش مراجعه میکنه میبینه که دچار تسلب شرائین یا مشکل قلبی پیدا کرده صرفا به دلیل مصرف سیگار، و بهش پیشنهاد میده که اگه میخوای درمانشی حتما باید بری و به اصطلاح عمل جراحی داشته باشی. خودش بیمارش رو عمل جراحی میکنه.
بله.
و بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون میاد و خسته است، میبینیم سیگار روشن میکنه. چرا این گونه است؟ اگر از این پزشک بپرسی که آیا سیگار بده، ضرر و زیان داره برای قلب، میگه یقینا اینطوره و به احتمال زیاد نگرشش هم به سیگار منفی است. اما این بحث دانش و نگرش تبدیل به رفتار فردی نشده، یعنی تبدیل به ترک سیگار یا دور ماندن از سیگار نشده. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه آموزشی که ما میخواییم به افراد بدیم در کامل ترین وجهش باید هر چهار سطح رو در نظر بگیره. یعنی میخوام بگم که در یک خانواده معتاد ممکنه فرزند آگاهی به این داشته باشه که اعتیاد بده، نگرشش هم به اعتیاد منفی باشه، ولی باز به سمت اعتیاد کشیده بشه به دلیل اینکه این دانش و نگرش تبدیل به رفتار فردی نشده، یعنی آموزش درون خانواده کامل نبوده. گرچه بسیاری از افرادی که والدین معتاد دارن چون با این پدیده بزرگ میشن اون رو یک امر سهل، آسان و طبیعی میپندارند، یعنی از بحث دانشش ما باش مشکل داریم تا بحث نگرش. ممکنه به صورت دانشی تفکرش این باشه که اعتیاد بده، اما نگرش منفی به صورت واقعی به پدیده اعتیاد نداشته باشه. به همین دلیله افرادی که در خانواده والد معتاد زندگی میکنند گرچه تبعات و پیامدهای منفیش رو میدونن، باز امکان ابتلاشون به اعتیاد نسبت به مردم معمولی چند برابر متاسفانه بیشتر
هست. خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی عزیز. صحبت های شما ذهن من رو برد به اون اولین اقداماتی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد مطرح می شد که فقط و فقط متمرکز بود بر این که عوارض اعتیاد چیه. یعنی فقط تمرکز می کردن به این که خب اگر کسی تریاک مصرف کنه این مشکلات رو ایجاد میشه، این مسائل رو پیدا میکنه، ملاحظ مالی این مسائل هست. و بعد در طی سالیان افرادی که متخصص بودن و در این زمینه کار میکردن در حوزه پیشگیری یواش یواش متوجه شدن که این کافی نیست، این که فقط باید بیایم به نوجوان بگیم که مصرف مواد بده و این کافی نبود و حالا دارن رو توانمندسازی رو مسائل دیگه کنار کار میکنن. اما خیلی اشاره خوبی داشتید، ممنونم از شما که به این نکته ظریف دقت کردید و ما رو با اون بیشتر آشنا کردید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه گل یا پوچ همراه هستید. اگر میخواهید از طریق فضای مجازی هم با ما همراه باشید، ادساین گل یا پوچ 102 رو فراموش نکنید. در فضای مجازی میتونید با ما همراه باشید، موضوعاتی که طرح میشه در موردش نظر بدید، در طول هفته به اشتراک بگذارید موضوعاتی که در برنامه طرح بشه و این حلقه انتقال نکات پیشگیری از اعتیاد رو فرد به فرد و زنجیره بار انشالله بتونیم انتقال بدیم که گامی موثری در پیشگیری از اعتیاده. متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم با بخش دوم روایتمون همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
از اون زمان بود که کابوسام شروع شد. باور میکنی حتی تا الان این کابوسا هنوز منو ترک نکردن؟ صبح و شب با هم بودن. من دلم میخواست روی این دیوارا دریا رو میدیدم. وقتی صدای شکستن آمپولا مثل پک تو سرم میخورد، وقتی صدای زجه های پدرم تو گوشم میپیچید، وقتی التماس های مادرم رو میشنیدم، دوباره همه دیوارا سیاه میشد. بذار برات اعتراف کنم، به من حق بده، چطور دیگه میتونستم اون صداها رو فراموش کنم جز اینکه تو خودم باشم، تو عالم خودم. دلم میخواد یه بارم که شده دیوارا رو دریا ببینم.
تو این سالها که درگیر مواد بودین از خانواده کسی کمکتون نکرد؟
چرا؟ خیلی کمک کردن. یعنی مادرم، یعنی پدرم وقتی که تو قید حیات بود بارها منو بردن کم برای تر کردن، ولی منتها خودم دیگه زیاد یه موقع تمایل نداشتم. واقعا هرچی داشتن، هرچی توان داشتن گذاشتن که من تر کنم، ولی نمیشد.
کافیست تا صدا بزنی، تا در خودت بشکفی تا بارها و بارها در جان و دلت با تمام وجودت زمزمه کنی: من خدایی دارم که به وسعت تمام جهان برایم خوب می‌خواهد. آنگاه به قدر خوبی‌ها خودت را پیدا کنی.
متاسفانه من با متادون آشنا شده بودم، فکر میکردم که متادون یه چیز مثلا خوبیه، منتها در صورتی که بعدن فهمیدم که واقعا چقدر باور غلطیه که مثلا بعضی ها میگن متادون بخورین جایگزین و اینا، اصلا همچی چیزی وجود نداره. من با متادون 7-8 سال من فقط بعد از تک متادون مصرف کردم، یعنی افتادم تو خود متادون.
پر از بغض تلخم، پر از زخم و عادت، تمومش نکن با اینکه یه عمره رسیدیم ته خط، تمومش نکن.
متشکرم از اینکه با برنامه گل یا پوچ همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. آقای دکتر شریفی یزدی، بخش دوم روایتمون رو هم شنیدیم. در این بخش اشاره به موضوعات دیگری میشه. در بخش پیشین اشاره شد به اینکه کودکی که در یه خانواده معتاد زندگی میکنه شانس ابتلای بیشتری داره و اون دیدن مشکلات و مصائب زندگی که حالا والدش معتاد هست شاید در تغییر اون نگاهش و نگرشش تاثیرگذار باشه، اما شاید کافی نباشه و اینها مسائلی هست که ممکنه خودش بیاد و دست به تجربه مصرف مواد بزنه. اما سوالم این هست که در بخش دوم میبینیم که خودش با مشکلات اعتیاد حالا درگیر میشه، خانواده هم با همون بضاعتی که داره میاد و کمک میکنه، اما چگونه است که این اعتیاد چه پدیده‌ایه که حالا خود فرد هم دیگه تمایلی نداره، میاد و میره، شکست میاد میخوره، میاد میره، مسائل دیگه‌ای براش پیش میاد؟
عرضم خدمتتون که خب میدونید روش‌ها و سبک‌های مختلفی برای ترک اعتیاد وجود داره، اما یکی از ساده‌ترین و به نظر من اثرگذارترین اونها یک روش سه مرحله‌ایه که ما در مرحله نخست اصلا سراغ ترک اعتیاد به معنی متعارف و عام قضیه نمیریم. یعنی اعتقادمون بر این است که باید مدتی روی فکر و ذهن شخص معتاد و درگیر با اعتیاد کار بشه. یه بخشیش همون انتقال دانش اطلاعات بهش داده بشه که اعتیاد چه ضررهایی داره، که این اولین سطحه، و بعد روی نگرشش کار بشه که نگرش او نسبت به پدیده اعتیاد واقعا منفی بشه. گاهی نگرش به اعتیاد اصلا جنبه مثبت پیدا میکنه. بسیاری از افراد این گونه، اونجایی که همین فرد قبلش اشاره میکرد که من اصلا شناخت دقیقی نداشتم که این بحث دانشی قضیه است، اما بعد از مدتی وقتی اطلاعاتن کسب میکنه نگرشش هنوز منفی نشده نسبت به پدیده. بنابراین در گام اول روی دانش و نگرش کار میشه و وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی نگرش فرد منفی شد و آماده شد به لحاظ فکری برای ترک اعتیاد، در گام دوم ترک فیزیکی یا به عبارتی سمزدایی رخ میده که این ساده ترین بخش ترکه. و در گام سوم که مسئله اصلی همه افراد ماندن در ترک، یعنی این که بعد از این که فرد روی دانشش نگرشش کار شد و بعد بحث تغییر رفتار در او صورت گرفت به صورت ترک فیزیکی و سمزدایی، در گام بعد این فرد باید مدت‌های طولانی تحت توجه و تحت درمان قرار بگیره که عودت نداشته باشه، که اون هم باز یک کار روانشناسانه و یک کار نگرشیه. یعنی این نگرش منفی باید باقی بمونه تا فرد بتونه اون تغییر رفتار مثبت رو از گرایش به اعتیاد و استفاده از مواد مخدر و روانگردان تبدیلش بکنه به عدم وابستگی، ای در اون ماندگار بشه و این نه روزها و هفته ها و ماها بلکه سالها طول میکشه که مرتب این فرد باید زیر نظر باشه که امکان برگشت و عودت براش نباشه. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم خدمتون که بسیاری از افراد وقتی که میرن و سمزدائی میکنن اسم اینو میذارن ترک اعتیاد، میگه مثلا 20 بار ترک کردم، 30 بار ترک کردم، 15 بار کمپ رفتم. اینها فقط اون مرحله میانی قضیه و ساده ترین مرحله سمزدائی. آنچه که اهمیت داره گام اول و گام سومه که باید طبق یک شیوه نامه روشن و مشخص با انسانهای حاذق و آگاه انجام بگیره تا بشه ذهن و فکر این فرد معتاد رو برگردوند و تغییر رفتار فردی درونی. و خوشبختانه کسانی که در ترک میمونن وارد مرحله چهارم آموزش میشن، یعنی غیر از تغییر رفتار فردی تغییر رفتار جمعی دارن. به این معنی دیگه تلاش میکنن که دیگران رو از اعتیاد رهایی ببخشن، خلاص کنن و در حقیقت دارن یه کار مدنی اجتماعی انجام میدن برای مبارزه با گرایش به اعتیاد.
خیلی متشکرم. در واقع ما هفته گذشته آقای دکتر شریفی یزدی موضوع برنامه‌مون در خصوص ترامادول بود، دارویی که حالا مصارف پزشکی داره برای دردهای مزمن و مسائلی از این دست و با تجویز پزشک استفاده میشه و اون هم در موارد خاص. اما خب برخی از افراد برای این که اون اطلاعات و آگاهی کافی رو ندارن و میرن سراغ مصرف اون در جایگزین مواد مخدر یا اینکه آرامش بخشی در مصرف محرک‌ها و مسائلی از این دست. این نوع ترک اعتیادها اگر هم بخوایم در نظر بگیریم که فرد با یه رویکرد ترک اعتیاد رفته به سمتش که ترامادول مصرف کنه، از اینجایی غلط میشه که اشاره میفرمایید که اون بخش اول که دانش و آگاهی و آماده سازی هست برای تغییر نگاهش به سمت ترک اتفاق نیفتاده، به خاطر همین میاد مستقیم میاد وارد اون مرحله میانی میشه، مرحله میانی که حالا آماده نیست که باید اصلا چیکار کنه و یک راه غلط مثل مصرف ترامادول رو انتخاب میکنه و نه تنها مشکلش حل نمیشه بلکه مشکلات دیگری به کارش اضافه میشه. متشکرم از دوستان عزیز. اگر هفته های متوالی شنونده این برنامه باشین قطعا پازل دانش پیشگیری از اعتیاد شما کامل میشه و دعوت میکنم از طریق سایت ایران صدا به آدرس www.iranseda.ir به آرشیو برنامه شبکه رادیو سلامت مراجعه بفرمایید و شنونده این برنامه در هفته‌های متوالی و هفته‌های پیشین باشید. آقای دکتر یک پیامک داریم، نوشتن که همسرشون شوهرشون 8 سال اعتیاد به شیشه داره، یه فرزند پسر 7 ساله داره. همسرشون برای درمان اعتیاد به کمپ هم رفته اما متاسفانه باز هم موفق نشدن. چند تا و بعد از این نوشتن که من خب هیچ راه بازگشتی ندیدم، رفتم به سمت اینکه طلاق بگیرم و طلاق گرفتن. به نظر میاد موضوعات خیلی عمیق میشه وقتی که با بحث اعتیاد میاد. خانومی که میبینه راهی وجود نداره و به سمت طلاق میره، اون فردی که مصرف میکنه همچنان داره ادامه میده و یک بچه 7 ساله این وسط با یه پدر مصرف کننده و مادری که حالا با مشکلات زندگی داره دست و پنجه نرم میکنه. یه مقدار این فضا رو برای ما باز میکنید که باید چه اتفاقایی در این شرایط بیفته.
خب اگر بخوایم فرد معتاد رو محور قرار بدیم، معمولا توصیه ما این است که این منظومه عاطفی رو تا جایی که ممکنه ما نشکنیم و سعیمون بر این باشه که به جای اینکه دوری بکنیم به سمت جدایی و طلاق بریم، سعی کنیم حمایت بکنیم. چون معمولا افراد معتاد وقتی که حمایت عاطفیشون رو از دست میدن، امکان ترک کردن براشون به شدت مشکل خواهد شد. اما اگر بخوایم با محوریت خود اون همسر نگاه بکنیم و بچه، اگر واقعا فردی چندین بار روش کار درست ترک اعتیاد انجام گرفته و پاسخگو نیست و باز تمایل داره و مصرفش به زندگی و کیان زندگی مشترک لطمه میزنه که حتما میزنه، اینجا دیگه شاید چاره ای نباشه جز این که فرد بخواد جدا بشه. نکته ای که اهمیت داره نوع مصرف و میزان مصرف هم خیلی شرطه جناب دکتر. یعنی وقتی هست که یک نفر، عرض میشه خدمتون که یک اعتیاد جزئی داره، خلل عمیقی در زندگی ایجاد نمیشه، روابطش با فرزندش، با همسرش، روابط اجتماعیش، کار و شغل، خب در اینجا توصیه این است که خانواده حتما بمونه و همراهی بکنه و همدلی بکنه که فرد بتونه ترک بکنه. اما بعضی وقتا تو بعضی از انواع اعتیادهای سنگین خطرات دیگری خانواده رو تهدید میکنه، مثل خطر مثلا مرگ، کشته شدن و امثال اینا، چون بعضی از این روانگردان ها به گونه ای روی فکر و ذهن اثر منفی میگذاره که برای یک مدتی فرد از خود بی خود میشه و ممکنه در اون مدت دست به هر اقدامی بزنه. اینجاست که ما قبل از این که بریم به سمت جدایی، توصیه‌مون این است که جداسازی صورت بگیره برای جلوگیری از فاجعه‌های عمیق‌تر و طی اون مدت روی فرد کار بشه. باز تأکید میکنم، خیلی امروز این جمله یادآوری شد، که ترک کردن صرفاً به معنای سمزدایی و ترک فیزیکی نیست، چون خیلی ها از روش‌های خاص استفاده میکنن، فرد رو به زور میبرن کمپ، یه ماه، دو ماه، سه ماه نگه میدارن. تجربه نشون داده این افراد که برگشتن، ساعت اول تا 48 ساعت اول یک بار اکثریتشون متاسفانه مصرف دارن. نشون میده که ما روی فکر و ذهن اینا کار درست انجام ندادیم. ما تا فردی رو آماده نکنیم برای ترک اعتیاد، امکان ترک در اون فرد تقریبا میتونیم بگیم ناممکنه. اشاره خیلی خوبی فرمودید، افراد میرن در قسمت میانی، یعنی برای سمزدایی، بعد میفتن به دام یک سری اعتیادهای دیگه که ظاهرا اسمش اعتیاد نیست. ترامادول از اون جمله است، بدو از اون جمله است، مسئله متادون از اون جمله است. وقتی که زیر نظر متخصص این کار صورت نگیره، حتما یه دردی رو به دردهای ما خواهد افزود. به همین دلیل توصیه‌ام به خانواده‌های محترم اینه، در گام اول زندگی رو از هم نپاشن، تا جایی که ممکنه همسرشون رو در اختیار یک فرد یا تیم متخصص قرار بدن، همه اون مراحل سگانه‌ای که من عرض کردم به شکل درستش جلو بره. اگر در نهایت رسید به این نکته که فرد دیگه نمیخواد ترک بکنه و اعتیادش هم برای زندگی مشکلات عمیق ایجاد میکنه، اون موقع شاید قابل قبول باشه که این اتفاق بیفته، وگرنه با تهدید کردن، چون خیلی از افراد دوست ندارن جداشن، صرفا تهدید میکنن شاید طرف مثلا اصلاح بشه. تا حالا ما ندیدیم فردی به اصطلاح بخواد اعتیادش رو ترک بکنه، چون تو اون لحظه مهمترین مسئله برش ماده مخدر یا روانگردانه، به آینده یه بچه، به زندگی مشترک و عاطفی و به امثال اینا که اصلا فکر نمی کنه. در نتیجه خوب است که ما مرحله اول رو انجام بدیم، بعد مرحله دوم و مرحله سوم، و اگر نشد اون موقع باز هم زیر نظر یک متخصص روانشناس خانواده اگر قرار است اقدامی صورت بگیره، برای جدایی صورت بگیره. وگرنه در مراحل اول جدایی واقعیتش دردی رو دوا نمی کنه برای فرد معتاد.
خیلی متشکرم. این میزان مصرف و این که این سیر مصرف کجا بخوایم جلوشو بگیریم نکته مهمیه که بهش اشاره می‌فرمایید آقای دکتر. آقایی که سالها مصرف مواد داشتن میگفت اون اوائل خب میشد با من حرف زد، یعنی وقتی کم مصرف میکردم خب یه ساعتهایی رو هم موقعی که تفننی بود خب حالت عادی داشتم. میگفت وقتی مصرفم هی ادامه پیدا کرد، خب یه موقعی مصرف کرده بودم که اصلا نمیشد با من حرف زد، یه موقعی هم مصرف نمیکردم اینقدر حالم بد بود که اصلا همسرم که میومد اصلا باشه رفتار بسیار بدی داشتم، و وقتی هم که میرفتم حالا یه پولی در میآوردم، اول میومدم اون پول رو یه جای قایم میکردم یا موادم رو میخریدم، بعد اگه چیزی میموند شاید یه دونه تخمرقی میخریدم، شایدم نمیخریدم، میرفتم خونه. یعنی اشاره که دارید به این که میزان مصرف مواد و سیر مصرف مواد به کجا رسیده، اگه اون ابتدا بیایم جلوشو بگیریم هر چه زودتر واقعا این اقدام مهمیه. نه باید بذاریم هی پیشرفت بکنه جایی که نمیشه حرف زد، نمیشه اقدامی کرد، نمیشه خیلی مداخلات مؤثر و کاملی انجام داد. ممنونم.